بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب از خواهران شروع کنیم. خودتون رو معرفی کنید خانم. بله بلند فقط. فامیلتون؟ کرمی. خانم کرم، شما چی خوندید از اصول فقه؟ چهار تا اصول چیا بوده؟ بله. مباحثی که خوندید تو ذهنتون هست؟ رشتتون دقیقا چیه؟ فقه و حقوق اسلامی. بله خب شما خانم خانم ناصری، آن ما فامیل رو بدونم. شما چی به همون ترتیب؟ همه همینطورید؟ آقایون همینطورن؟ شما خانم علیزاده اهل کجایید شما؟ تهران. به همون ترتیب دیگه. شما خانم اسدی خانم اسدی. بله خب خانم شما
جمشیدی.
شما زاره. شما خانم
حسینی.
شما خانم خب از آقایون بفرمایید.
مسیبی
آقای مسیبی. بله شما فراهانی. بله میرزایی. آقای میرزایی حالی جناب جناب آقای ملکوتی. بله شما علایی. آقای علایی. بله
شمس الدین
مشهور. شما حیاتی. بله شما
کاشفی.
آقای کاشفی. بله
دستجردی.
بالاخره آقای فراهانی. من شما ایشون از حوزه‌ام هستید؟ خونده باشید حوزه رو، درس حوزه رو همه دانشگاه خوندید دیگه. مثل خواهرمون دیگه. ولی ما بگم سبیه‌مون دیگه به سن. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. اگر توفیقی باشه برای من انشاءالله قرار بر اینه که در این قسمت سال تحصیلی مثلا دو واحد با شما مباحثی رو در اطراف اصول فقه داشته باشه، چون مبانی حقوق اسلامی در واقع همون اصول فقهه. حالا حوزه میگه اصول فقه. نکته ای که من با شما دارم، حالا انشالله که بتونم ادامه بدم و زمینش باشه، دوست دارم حالا از این فرصتی که به وجود آمده برای ما برای شما یه فضای کاملا علمی، این که یه تحمیلی باشه از ما و تحملی باشه از شما نباشه. ماشاءالله چهره ها رو که نگاه میکنی همه اوج استفادتونه. فکرم نکنید مثلا 70 سال عمر میکنید فرضا هنوز 50 سال وقت دارید. نه، دوران تحصیل انسان تا 40 سالگی نهایتا، اگه بعد جلوتر گرفتار نشه، گرفتارم بشه که هیچ. ولذا الان که یه فرصت اومده خواهران، سعی کنیم که از این فرصت استفاده کنیم. یه فضای علمی، منم کاملا فضا رو آزاد میذارم. اگر سوالی دارید، حتی از گذشته هاتون که ابهامی دارید، چیزی خوندید براتون حل نشده، خیلی راحت آفت مباحث علم خودسانسوریه دیگه. سوال کنم شاید استاد ناراحت بشه، شاید مثلا رفیقان بخندن، شاید خیلی واضح باشه، ابدا راحت سوال کنید. من تو حوض معروفم که سوال رو گریمش میکنم و یه جور درش میارم که آبرومند باشه، که انشالله آبرومندم هست. ما چون هفته ای هست کارمون، یه بخشش که ظاهرن غیر حضوریه، یه 3-4 جلسش غیر حضوریه که من ترجیح میدم به شکل آفلاین باشه. من درس رو ضبط کنم و تو کانال بذاریم، شما استفاده کنید. حضوری که اصلا گفتن نه، آنلاین هم قطع میشه و اصلا میشه. تجربه 2 ساله ما در کرونا نشون داد که من درس رو وقتی میگذاشتم بالای 1000 نفر میدیدن، بعضا 2000 نفر میدیدن، ولی همم به شکل آفلاین ضبط بود، گوش میکردن، بعدن هم خوب سوال میدادیم، تحقیق میدادیم. روش درسم انشالله خودتونم بعدن استاد میشید. حالا ما رو یک کسی حساب کنید که از سال 60 داره تدریس میکنه، یعنی 4 دهه بیشتر. من از سال 59 57 حتی تدریس داشتم تا حالا. به این شکل بهتره که مطلب گفته میشه، تقسیم میشه 2 قسمت 3 قسمت. کلاس هم چون بیش از 1 ساعت تقریبا، طبیعتا خسته کننده نشه. من خلاصه رو میگم، شما یادداشت کنید. موقع گفتن منم دلتون میخواد یادداشت کنید، نمیخواد یادداشت نکنید، من خلاصه رو میگم، مینویسید. وقتی مطلب تمام شد، اگر سوالی دارید خیلی راحت آرام سوالتون رو میکنید، پاسخ میدیم، میریم سراغ مطلب دوم. ممکنه هر درسی 2 تا 3 تا مطلب داشته باشه. یه شماره هم بهتون میدم، البته پیش خودتون باشه، دیگران حالا ضرورت نداره داشته باشن. 902 این غیر شماره 902 251 52 44. یه وقت سوالی دارید ممکنه الان نخواد بپرسید، یا مثلا شب به ذهنتون بیاد، تا هفته دیگه خب طول میکشه. تو درس بیرونم من همینطوره، سوال رو داشتن افراد میدن، من تو درس بعدی مثلا میگم حالا اگه اس باشه نباشه مهم نیست، این سوال شده پاسخش هم اینه. در واقع چون ارتباط ما ممکنه تو دانشگاه محدود باشه، ضرورت هم نداره ارتباط. به این شکل شما میتونید سوالتون رو مطرح کنید. من جای شما باشم، شما همتون بچه های من حساب میشید سنن، سعی میکنم از این فرصت پیش آمده استفاده کنم. انشاءالله که بتونیم حالا رسالتی که داریم هم عقلاً عقلاً شرعاً به هر حال بتونیم انجام بدیم. من و شما که اینجا نشستیم، خواهران برادران، بالاخره داریم از بیت المال استفاده میکنیم، همین چیز ما بیت الماله دیگه. از این فرصت ها لااقل بتونیم بعدن هم به نسل بعد از خودمون منتقل کنیم و امانتداران خوبی باشیم انشاءالله. حالا استاد شدید، قاضی شدید، حالا هرچه سر کلاس رفتید، میتونین انشاءالله اساتید موفقی باشید و به کم هم قانع نباشید. خب، فقه و مبانی حقوق اسلامی خواهرمون گفتن، شما هم تصدیق کردید. ببینید، و اینجا من دیشب بهم گفتن حدود 14 واحد، حالا ممکنه قدری هم متفاوت باشه، شما اصول خواندید. اجازه بدید من در بحث امروز در بحث امروز اصلا از خود اصول فقه شروع کنم، چیزی که شاید گفته نشده براتون طبیعتا، ولی خب خیلی خوبه، لازمه. ببینید اصول فقه همین مسائلی که خوندید، اگه بگید مسائلش چه، میگن همینایی که خوندید و مسائل دیگه، در واقع اصول فهمه. یعنی اصول اندیشیدنه. اگر این نگاه رو به اصول فقه داشته باشید، اصلا یه نگاه دیگه‌ای به اصول فقه میکنید. اصول فهم، اصول درست اندیشیدن. ممکنه مثلا شما حتی نخواهید مجتهد بشید، نخواهید تو فقه وایسید، نخواهید چی بگم مرجع تقلید بشید، کار ندارید. شما میخواهید تحصیلاتی داشته باشید و مثلا کاری رو، کلاسی رو، ولی اصول فقه لازمه. اصول فقه منطق استنباطه. یعنی شما با هر دانشی که با یه متنی سر کار داره، هر دانشی که با یه متنی سر کار داره نیاز به اصول فقه داره. من براتون چند تا مثال میزنم. یه قاضی در نظر بگیرید یا پیراغذا، کسانی که در اطراف قاضی هست. خب قاضی میخواد چه کار کنه در مثل کشورهای ما که نظام حقوقیش نظام مدون دیگه، نظام کامل لا که نیست، حتی کامل لا باشه، میخواد بر اساس یک کتابچه قانون قضاوت کنه. قانون مدنی، مجازات اسلامی، قانون شرکت، قانون تجارت، قانون اساسی، توجه میکنید؟ میخواد با اینا سر کار داره دیگه. بعد یه پروندم که میاد، پرونده قضایی، میخواد بر اساس این پرونده قضایی قضاوت کنه، نیاز به اصول فقه داره. نیاز به اصول فقه داره، چون اصول فقه امر ظهور در وجود داره، حتما خواندید دیگه، ولی صیغه امر، صیغه نهی، تعارض، مفهوم شرط، خود برداشت، اصول فقه میخواد. من قبل از اینکه بیام سر کلاس شما، یکی از اساتید حقوق همین فردیس به من زنگ زد، حالا دوست دارم دقت کنید، گفت که صبح رفتیم مثلا دادگاه، با شاگردامون رفتیم دادگاه، یه پرونده مطرح بوده، حالا شما هم دقت کنید ببینیم شما چه قضاوت میکنید. خانمی بوده، معذرت میخوام از خواهران، خب شوهری داشته با یکی دوتا بچه، خانم شوهرش فوت میکنه، میاد مجددن شوهر میکنه و از این شوهر جدیدم دو سه تا بچه خداوند بهش میده. یکی از بچه های شوهر سابق خیلی اذیت میکرده، هر روز باید پلیس 110 بیاد و 118 بیاد و 117 بیاد و چی بیاد که این آقا رو جمعش کنه، اذیت میکرده. متاسفانه نقشه میکشن برای این پسر، حتی مادرش، من تعجبم کردم مادرش که مثلا یه بیهوشی چند تا قرص بده این بچه، شاید مثلا واقعا مستأصل شد. من میخوام توجیه کنم، توجیه که نداره، میخوام شناعت کارو مثلا بخدا یه جور توجیه کن. چند تا قرص میده بچهش و شوهر دوم مثلا با یه پتکی چیزی ضربه میزنه به سر این بچه و متاسفانه فوت میکنه. بعد بحث بود تو گفتگو دادگاه، بحث بود که مادر معاونت در قتل داره یا شریک در قتله. از نظر حقوقی میدونید ما یک معاون داریم، معاونت در قتل چرا تا 10 سال حبس بهش میدن، یه شرکت در قتله. خب این شرکت در قتل، معاون در قتل قاتل نیست، اون معین قاتله. معاونت در قتل رو نمیگن قاتل، ولی شرکت در قتل نه. شرکت در قتل 2 نفر قاتل به حساب میشن، میشن شریک، این میشه قاتل، اونم میشه قاتل. چون من یه مقاله‌ای دارم راجع به همین بحث، نسبت سوال میکرد که مثلا این چیه، ما اینو معاون حساب کنیم، شریک حساب کنیم؟ خب میبینید اینجا آدم باید مراجعه کنه به متن قانون، روح قانون، تعریفی که قانون گذار داره، و خیلی هم تفاوت داره. یعنی اگر شریک باشه میشه حالا این مادر، ممکنه بگیم قصاص نمیشه، ولی خب بعضی میگن مادر قصاص میشه. اگر معاون باشه نه. ببینید یه قاضی، یه وکیل، اما نیاز به اصول فقه داره. این تصور رو شما نداشته باشید بزرگواران که اصول فقه فقط مال فقه هاست. نه، که میگن اصول فقه یا مبانی حقوق، حقوق هم که همون فقه دیگه، در ایران ما حقوق همون فقهه. بعد بگیم اصول فقه مال، نه واقعا حتی یک کسی چی بگم بخواد حقوق موضوعه رو بفهمه، کشورهایی که حقوق موضوعه دارن ولو مسلمان هم نباشه، نیاز به منطق استنباط داره. اصول فقه منطق استنباط میاد کنار هم میذاره. مثلا یه بحث همین مفاهیمه، آیا شرط و صفت مفهوم داره یا نداره، شرط و صفت آیا مفهوم داره یا نداره، اگر یه جا عام داشتیم یه جا خاص داشتیم آیا تخصیص میخوره یا نمیخوره. مثلا در قانون اساسی اصل 86 میگه نماینده مجلس مسئولیت قضایی داره. 86 یا 85، یه لحظه الان تردید دارم، حالا بعد نگاه کنید، همینه 86 85، مسئولیت قضایی. اما اصل 19 و 20 چی میگه تو قانون اساسی؟ میگه که همه کشور نسبت به قانون مساوی هست. خب این چجور جمع میشه؟ یه دفعه ما مثل شورای نگهبان نگاه میکنیم، شورای نگهبان وقتی ازش استفسار میکنن میگه اصلا این اصل 85 ریشه نداره، بی خود نماینده مسئولیت داره. یعنی شورای نگهبان در جواب آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت اینجوری گفته، ولی انشالله اساتید هستی در آینده میدونی خیلی ساده انگاران است. به نظر من قانونگذار تو قانون اساسی بالاخره یه دقتی داشته، چون اگه نماینده مجلس بخواد جرأت نکنه حرف بزنه، هر روز بخواد بین دادگاه و مجلس، مجلس و دادگاه باشه، او کارش نمیشه. منتها البته باید حریم ها رو حفظ کنه، اگه دروغ گفت پاش وایسه، مسئولیتش لغو بشه، اونا من قبول دارم. اما این تو بگیم ریشه اسلامی نداره، البته شورای نگهبان نگفته من میگم ها، گفته از مذاکرات در صحن قانون اساسی استفاده میشه که این ریشه نداره، ریشه اسلامی نداره. که من تو درسم چون بستم همینه الان، مسئولیت قضایی، گفتم نه اینجور نیست که بی ریشه باشه، اما خب ممکنه تحت یه شرایطی باید مهار بشه، باید افسار بشه. ببینید عزیزان، میخوام اینو بگم که ما در غیر فقه، حالا چه علوم اسلامی چه غیر اسلامی، ما نیاز به اصول فقه داریم، و شما الان که دارید میخونید خوب بخونید با علاقه. بالاخره میخوایم زندگی کنیم، حالا هر کاری که داشته باشیم نگاه نکنیم فقط برای فقه. من بذارید یه مثال دیگه بزنم، یه خاطره ای دارم از این مثال، اینو بعد بگم یادداشت کنید انشاءالله ادامه میدیم. ما شما که هیچ کدوم سنتون اختزا نمی کنه، چهره ها هیچ کدوم اون موقع نبودید اصلا. من سال 54 آمدم قم، اول طلبگیم بود، سال سوم طلبگی، دهه 50 یعنی 50 به بعد یه بحث خیلی تیز و تندی در کشور ما بود، شاید تعجب کنید، تحت عنوان خلقت انسان و اصل داروین، ترانسفورمیسم، مقابلش هم فیکسیسم، یعنی تکامل انواع و چی؟ ثبوت انواع. خب میدونید تو زیستم حتما خواندید، نمیدونم زمان ما بود که مثلا زیست ایران متمایل بود به ترانسفورمیسم، یعنی تکامل انواع، و اینکه انسان اصلش انسان نبوده، مثلا یک تکسلول بوده، بعد چی شده؟ بعد شده میمون، بعد شده شامپانزه، بعد شده حلقه مفقوده، بعد شده انسان. اصل داروین اینه دیگه، بین شامپانزه تا انسان هم یک چیزی به نام حلقه مفقوده. اون وقت که ما میخونیم این بود. بالاخره من مطالعاتم مال دهه همون 50 است، همون اوائل دهه 50. در مقابل نظری ثبوت انواع داریم، یعنی انسان اصلش انسان بوده، حالا به هر نگاهی که بگیم، نگاه دینی یا غیر دینی، میگن ثبوت انواع، فیکسیسم. این نزاع تو غرب اومده بود تو ایران اون موقع. ما هم که میدونید معمولا کاتولیک تر از پاپیم، یعنی بیشتر از اونا دعوا میکنیم، حالا اونا با هم دعوا میکنن، بالاخره ما نه، حتما باید یه رنگ مذهبی هم بهش بدیم از این حرفایی که داریم. دهه 50 تو حوزه این بحث بود. مرحوم آقای مشکینی، اگر اسمشو شنیده باشید، آقای مشکینی آیت الله، ایشون کتابی نوشته بود، من دارم کتاب رو و همون زمانم خوندم، که ایشون نمیگم صریحاً گفته بود ولی متمایل به ترانسفورمیسم بود. کتابش هم که من خریدم، اول یه تکسلول و بعد یه میمون و بعد شامپانزه و بعد حلقه مفقوده و بعد انسان. البته تو کتاب اینجوری نبود، ولی نقاشی پشت جلد این بود. روزایشون معروف شده بود که اینه. در مقابل هم بعضی از آقایون که بعدن تو سپهر سیاست وارد شدن، مثل آقای مصباح یزدی، اون موقعشون طرفدار فیکسیسم و سخت، مثلا مرحوم دکتر یدالله صحابی و اینا کتاب داشتن، خلقت انسان، که من همون موقع خوندم کتابش رو، اینا هم تقریبا تمایل به ترانسفورمیسم. خلاصه یک فضای داغی، چیزی که الان شاید شما خندتون بگیره به اینا رو، ترانسفورمیسم یا فیکسیسم، به قول عرب ها ثم مازا بعد هازا، اونو چی مثلا. ولی خب بحث داغی بود، خیلی بحث تو دانشگاه ها و بحث های داغ بود تو حوزه. حتی مثلا بعضی ها میگفتن حاضر مباهله کنیم، یعنی بریم تو بیابون، مثلا بحث علمی و مباهله، خنده آوره واقعا، ولی خب گفته بودن دیگه. ببینید این ربطی به فقه که نداره، به احکام، ولی یه بحث اصول فقهیه، چون ما در قرآن به حسب ظاهر ادلمون مختلفه. یه جا قرآن میگه آدم رو از خاک، البته میگه آدم، نمیگه انسان، باز انسان و آدم، آدم جد من و شماست، از عمرش هم حدود 8000 سال میگذره، در حالی که از عمر انسان هزاران سال میگذره. یه جا میگه مثلا من ما این دافق، یه جا میگه من همه این مسنون، چیزای مختلف. خب کسی بخواد اینا رو با هم جمع کنه، قرآن هم که کتاب تناقض نیست قطعا، یک کتابی است که آیاتش ناظر به مسائل مختلف و گوناگونه. خب اصول فقه میخواد، یعنی باید مطلق، مقید، مجمل، مبین، این اصطلاحات رو باید شنیده باشید دوران اصول فقهتون. مبهم، روشن، ظاهر، ازهر، تا بتونه جمع بکنه. اجمالاً بگم اگر تا الان خواهران محترم، برادران عزیز، نگاهتون به اصول فقهی بود که اصول فقه اصول فقه فقط برای فقه، برای احکامه، درست فکر نمی کردید، فکر نمی کردیم. اصول فهم، اصول اندیشیدن، انشاءالله یه جوری هم بخوانیم که بتونیم حتی در زندگیمون، در احتجاجاتمون، در داوری هامون استفاده کنیم. پس اصول فقه اصول فهمه، اصول اندیشیدن، منطق استنباطه. لذا ما دو تا اجتهاد داریم، اینو بگم بعد یادداشت کنید. اجتهاد بالمعنی الاخص، اجتهاد بالمعنی الاعم. اجتهاد بالمعنی الاخص یعنی همین کاری که فقها میکنن، مراجع در فقه. اما اجتهاد بالمعنی الاعم کاری که ممکنه یک مفسر بکنه، یک استاد حقوق بکنه، یک فیلسوف حقوق، نه حقوق اسلامی ها، حقوق، یک قاضی انجام بده، شورای نگهبان انجام بده، هر کس مفسر قانونه، مفسر متنه. شما ممکنه یه وقفنامه‌ای رو بهتون بدن، میگن اینو تفسیرش کن. مثلا این پرونده امروز که گفتم آیا این خانم معاون قتله یا شریک در قتله که بهش نسبت داده میشه، احکامش هم از زمین تا آسمون فرق میکنه. پس میخواد اینو یادداشت کنید. مطلب اول، ببینید من خلاصه میگم، شما میتونید به همین خلاصه اکتفا کنید، میتونید بعداً توضیحاتی بدید، ضبط هم میشه و این رو کانالم گذاشته میشه. البته ممکنه مثلا تابستون رو کانال گذاشته بشه، رو کانالم که بره خب صدها نفر، گاهی بالای چند هزار نفر میبینن. از این جهت اگر گرامیان سوالی هم دارید کمی بلندتر که صدا رو ضبط بکنه و البته بعد پیاده میشه. و یک کسی میگه من دوست دارم این بحث رو داشته باشم، ممکنه مثلا شش ماه دیگه آخر تابستون اینا بیاد رو کانال، رو ایتا من میذارم، رو سایت هم که هستید بزنید علی دوست سایت میاد و میبینید. کسی هم پیاده بکنه، البته ما ملاحظه میکنیم، معذرت میخوام، حالا مثلا نمره هم اگر باید داده بشه نمره هم ملاحظه میشه، حتی تحقیق هم اگر من بدم، هر که زیباتر شکیلتر تحقیق رو بیاره بالاخره جزء امتیازش حساب میکنیم. خب میخواد بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، عنوان رو بزنید اصول فقه، اصول صحیح اندیشیدن، اصول فهم، یک کاما بذارید، و منطق استنباط. منطق استنباط، معمولا تصور عام این است که اصول فقه در خدمت استنباط احکام است و مقدمه است در فقه برای فقیه، در حالی که اصول فقه منطق صحیح اندیشیدن است. ولذا هر محققی که با متنی سر و کار دارد، مذهبی و دینی یا غیر دینی، نیازمند بسیاری از مباحث اصول فقه است. مثلا یک قاضی، حقوقدان، فیلسوف حقوق، همه اینا با کاما جدا کنید از هم، مفسر قرآن، و سه تا نقطه، نیازمند مباحثی هستند که در اصول فقه مطرح است. مثلا جمع قانون، عام و خاص، مجمل و مبین، مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم صفت، ناسخ و منسوخ. یه قانون میاد یکی رو نسخ میکنه. مدیریت ادله، مدیریت ادله در وقت ناهمسویی و تعارض، عرف، حجیت گزاره‌های عقلی که همه از مسائل اصول فقه هست، مورد نیاز هر محققی است که با متنی سر و کار داره. نیاز هر محققی است که با متنی سر و کار داره، چه متن دینی و چه متن غیر دینی. خب این قسمت اول بود تا اینجا. ببینید، من وارد، بفرمایید، فقط بلندتر آقا که ضبط میشه.
تعریفی از اصول فقه کردن، من میگیم طلب گفتن احکام و شما میگید الان احکام درست نیست دقیقش، به خاطر این نیست که خودمون فقه چسبیده به اصول. ما اگر اون معنی شما که گفتید درست اندیشیدن یا درست فهمیدن بگیم این خود اصول هست، حالا چه اصول فقه چه هر اصول دیگه ای، اینجوری بهتر نیست بگیم، اینجوری بگیم بهتر نیست، یعنی بگیم این اصول یعنی درست اندیشیدن و درست فهمیدن، نه اصول فقه. یعنی اصول فقه مثلا همون فقه رفته در مورد احکام، اون در مورد احکامه، حالا مثلا اصول دیگه، مثلا اصول مهندسی، اصول دیگه، اونا در هر حوزه‌ای که میره در همون حوزه مفاهیم همون حوزه رو یعنی بیان میکنه و بررسی میکنه. اینجوری نیست؟
ببینید، سوال خوبیه، ولی دقت کنید، اینطور نیست که وقتی مثلا حجیت ظواهر، این که ظاهر کلام حجت دیگه، میدونید که یکی از مسائل اصول فقه دیگه، ظواهر کلام حجت، ما هم به نفع کسی استفاده میکنیم از ظواهر کلامش، هم علیهش. یکی از مسائل مهم اصول حجیت ظواهره. اینطور نیست که اگر این حجیت ظواهر بره تو حقوق ماهیتش عوض بشه. ماهیت مسئله یکیه. ما تا یه دفعه شما استفاده فقهی میکنید از این مسئله، یه دفعه استفاده غیر فقهی میکنید. در واقع من میخوام بگم اون چه غرض اصول فقه بوده مزیقتر از فایده اصول فقه. ما در منطق، اینو دقت بکنید، ما در منطق یک غرض داریم یک فایده داریم. فرقش چیه؟ غرض فایده. میدونید که اینا یکی نیستن ها؟ غرض فایده. ممکنه من یه جمله‌ای بگم یه غرضی دارم ولی ثمرش حال یا همینه یا فرق میکنه. غرض اونیست که هدفه، فایده اونیست که برداشت میشه، یعنی کارایی، کارآمدی. اصول فقه ممکنه به قول شما فقه بهش چسبیده بوده یا به فقه چسبیده بوده، از اولم برای این اومده. تعریفی هم که از اصول فقه میکنن چیه؟ میگن دانشی است که استنباط احکام میشه. ولی سوال، یعنی مطلب امروز من اگر همین یه مطلب رو تو این کلاس جا بیندازم به نظرم کلاس موفقی بوده امروز، اینه که این غرض اصول فقه فقهه ولی فایدهش فقه نیست. شما از اصول فقه جای دیگه هم استفاده میکنید، فواید دیگه هم داره. لذا یک فیلسوف فقه، یک حقوقدان، حالا مثلا میگیم یه مهندس استفاده میکنه، اون مگر تو مفاهماتش استفاده کنه؟ ولی در مهندسیش که استفاده نمیکنه، ولی در مفاهماتش همینو استفاده میکنه. یا مثلا میگیم حجیت خبر واحد، اگه خونده باشید یه بحثیه دیگه، آیا خبر واحد، حالا خبر متواتر باشه که حجته، همه عالم میگن حجته، اما خبر واحد چی؟ یه ثقه بیاد خبر بده، مثلا یه کارشناس بیاد کارشناسی بکنه، کارشناسی آیا حجته یا نه؟ خب این تو اصول مطرح میکنن، یه عده مخالفن یه عده موافقن. خبر واحد حجت است، خبر واحد حجت نیست. اما این فقط این تو اصول اومده، تو فقه هم به کار میره. غرض هم فقهه ولی فایده فقه نیست. فرق بگذارید بزرگواران بین غرض از یک چیز و فایده از یک چیز. بعضی وقتا غرض محدوده ولی فایده محدود نیست. برعکس هم هست، بعضی وقتا اصلا فایده نیست، غرض هست فایده نیست، فایده هست غرض نیست، هم فایده هست هم غرض. اگه اصطلاحات حالا دانشگاه به کار میبرن میگنش عام خاص منوج، گاهی هر دو هستند، هم غرض هم فایده. گاهی فایده هست غرض نیست، گاهی غرض هست فایده نیست، میشه عام خاص منوج اصطلاحا میگن دیگه، تو منطق میگن. خب اگر اجازه بدید دیگه سوالی که نیست، من یه مطلب دیگر رو هم عرض بکنم، یادداشت کنید. فکر میکنم بحث امروزمون کفایت میکنه. ببینید ما چند تا اصطلاح داریم، چون موضوعی که بناست من با شما صحبت کنم گفتن مبانی استنباط احکام مستحدث، به شما هم گفتن یا فقط به ما گفتن؟ بله اسم درس دیگه، مبانی استنباط احکام مستحدث. اشکال نداره استقبال کنید، ولی موضوع دکتریه، انشاءالله شما هم هستید دیگه، به اعتبار آینده دکترای آینده هستید انشاءالله، ما به فال نیک میزنیم، ولی موضوع دکتریه، ولی هیچ اشکال نداره، من این توانایی رو دارم که یه مقدار شما بیاد بالا که انشالله بالا هستید، یه مقدارم من مطلب رو بومی تر میکنم، مشکل حل میشه، مشکل بیان نداریم الحمدلله. تا بعد ببینید، یه مقدار باید ما تو درس امروز اصطلاحاتی که میخوایم زیاد به کار ببریم، حالا گاهی میگن کلید واژه یا واژه‌هایی که بسامد داره یا بسامد بسیار داره به کار ببریم. ما خیلی تو زندگیمون میگیم دین، درسته؟ گاهی میگیم شریعت، گاهی میگیم فقه، استنباط، اصول فقه. نترسید، این پنششتا رو من در عرض چند دقیقه جمعش میکنم که طولانی نشه. ببینید، دین یک مجموعه است، از دست منو نگاه میکنید، از احکام، بایدها و نبایدها، حالا احکام تکلیفی، احکام وضعی مثل ملکیت، زوجیت، چی و چی، احکام، اعتقادات، حالا مذهب ما توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق، حسنات اخلاقی، سیئات اخلاقی، حتی تاریخ، تاریخ، سنت ها و معارف. این مثالی که زدم براتون، خلقت انسان، خب حال نظر اسلام چیه؟ ترانسفورمیسم، فیکسیسم مثلا، یا معلوم نیست، نمیدونیم. ببینید حضرات، این مجموعه رو میگن دین، مجموعه آنچه که از طرف خدا آمده توسط پیغمبران ابلاغ شده میشه دین. ان الدین عند الله الاسلام، داریم قرآن، اینو میگنش دین. سریع بگم، توش احکام هست، مقررات، قانون، اعتقادات هست، اخلاق هست، تاریخ هست، معارف هست، این میشه دین. دین گاهی هم بهش میگن شریعت، شریعت بالمعنى العام، مثل اینکه میگن شریعت اسلام، شریعت یهود. حالا شریعت رو اسم نیاریم الان، دین. یه اصطلاح دیگه داریم به نام شریعت. شریعت دو تا اصطلاح داره، یکی مساوی دینه، یکی هم به معنی احکام خدا، دیگه شامل اعتقادات، شامل تاریخ، شامل معارف نمیشه. مثلا فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، مستحبه، مکروه، یا مثلا شما ضامنی، احکام وضعی، طهارت، نجاست، فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، شما مالکی، او مالک نیست، زوجیت، اینا میشه احکام. اصطلاحا میگن شریعت بالمعنى الاخص، مقابل اعتقادات، مقابل اخلاق، مقابل تاریخ. پس یک دین شد، یک شریعت که مساوی با دین، لذا من بهش میگم بالمعنى الاعم. شاید این تعبیر رو از کس دیگه نبینید، نشنوید، ولی خب ما تو کتابام زیاد من به کار بردم، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت هست. و یه شریعت به معنای احکام. خب حالا من از شما سوال میکنم، این وسط نقش فقه چیه؟ شما میگید فقه دیگه و مبانی، رشتتون فقه دیگه، فقه و مبانی، چرا به شما نمیگن رشتشون شریعت و مبانی؟ ببینید عزیزان، فقه یک دانش کاشف شریعته. فقه عین شریعت، عین احکام هست یا نیست؟ نیست. فقه یه دانشه که میخواد احکام رو از قرآن و حدیث در بیاره. لذا رشته شما فقهه. فقه دانش کاشف شریعته. البته بعضی وقتا هم خطا میکنه ها، ولذا بلد باشید شریعت الهیه، معصومه، اختلاف درش نیست، ولی فقه بشریه، خطا ممکنه بکنه، اختلاف درش هست. چطور فقها مثل اقتصاددانها، مثل سایر دانشمندان با هم اختلاف دارن؟ یکی میگه فلان چیز واجبه، یکی میگه واجب نیست، مکروه مثلا، مستحب. اینو بلد باشید. یه وقت پایان نامه می نویسید، رساله می نویسید، دکتری انشاءالله. یکی از جایی که من معمولا اگه داور باشم می بینم خیلی، نه فقط شما بزرگواران دانشگاه، دانشجوها، حتی طلبه ها اشتباه می گیرن بین فقه و شریعت. یه چیزی که مال فقه نسبت میدن به شریعت، یه چیزی که مال شریعت نسبت میدن به فقه. خب اینا باید از هم جدا بشه. فقه تلاش فقهاست، البته تلاشی که میخواد شریعت رو کشف کنه، از قرآن، از سنت در بیاره، و اینو میگنش استنباط. شما اگر دارید مبانی استنباط اسم درستونه، استنباط، استنباط یعنی همین اجتهاد کردن، که آدم میخواد یک گزاره رو از یک دلیلی در بیاره، استنباط بکنه، بکشه بیرون، از شکم دلیل بکشه بیرون، میشه استنباط. خب اصول فقه چی میشه؟ آخرین واژه رو بگم دیگه امروز بس باشه. اصول فقه چیه؟ اصول فقه یه دانشیست در خدمت فقه. حالا که ما گفتیم بناشد اصول فقه فقط در خدمت فقه نباشه، ولی اصلش اصول فقه برای استنباط احکام درست شده و به وجود اومده. خب میخواد یه تیتری بزنید، چند خطی رو خلاصه کنیم و بحث امروز رو تمامش بکنیم. بزنید دین، اینا عناوینه، دین، شریعت، احکام، شریعت بالمعنى العام یا به معنای عام، اگر فارسی میخواد فارسی تر، بازم فارسی که نیست، شریعت به معنای عام، شریعت به معنای خاص، فقه، استنباط و اصول فقه. خواستید مستحدث هم بنویسید که دیگه بله این اسم درستون کامل توضیح داده بشه. وقتی اینجا نگاه میکنم مبانی هم دارید، مبانی استنباط، مبانی هم بنویسید، طول نمیکشه، خلاصش میکنیم. خب حالا بعد توضیح بدید. دین مجموعه‌ای از احکام، باورها، اخلاق، تاریخ و معارف است که از سوی خداوند توسط پیامبران برای بشر فرو فرستاده می شود. حالا همینجا تو پرانتز وقت دینواره، نه دینواره مثلا منشأ الهی نداره، ادیان ساختگی دینواره ها من تعبیر میکنم. از دین شریعت به معنای عام هم تعبیر میشود. خب بخشی از دین که احکام نام دارد، بخشی از دین که احکام نام دارد تو پرانتز شامل واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، زوجیت، ملکیت، زمان، مسئولیت مدنی، پرانتز رو ببندید، بخشی از دین که احکام نام داره شریعت بالمعنی الاخص یا به معنای خاص است. شریعت بالمعنی الاخص به معنای خاص است. فقه، اول خط فقه، تنها دانشی است. فقه تنها دانشی است که بشری است. و فقیه استفاده می کند و فقیه از آن استفاده می کند تا احکام را از منابع معتبر به دست آورد و لذا فقه کاشف است و شریعت مکشوف، یعنی کشف میشه. به کشف شریعت از منابع معتبر استنباط میگویند. به کشف شریعت و احکام از منابع معتبر مثل قرآن استنباط میگویند. استنباط دارای هنجارهایی است و ضوابطی. دانش اصول فقه این هنجارها و ضوابط را بیان می‌کند. مثلا میگوید در عام و خاص چه باید کرد، نسبت به ظواهر، ظواهر ادله چگونه باید برخورد کرد. پس اصول فقه، وقت سوالم شد همینو بنویسید، اصول فقه دانشی است که در خدمت استنباط احکام اصول فقه. مبانی استنباط همان ضوابط و هنجارهاست، چون شما دارید مبانی استنباط دیگه، همان ضوابط و هنجارهاست. هرگاه، آخرین جمله است در بخش این قسمت، هرگاه مسئله جدید و نوپدید باشد، مسئله از مسائل مستحدث است. مستحدث یعنی نوپدید، نوپیدا. حالا نمیدونم چرا درس شما رو اینقدر اصرار داشتن عربی بذارن، احکام مستحدث. ولی خب همون نوپیدا، نوپدید خودمونه دیگه. بنابراین مبانی استنباط احکام مستحدث، مبانی استنباط احکام مستحدث یعنی هنجارها و ضوابطی که با تکیه بر اون ضوابط و هنجارها احکام مسائل نوپیدا استنباط می شود. امروزه دیگه نوشتن کافیه. ببینید خیلی عجیبه، ما که درگیر این بحثا هستیم، همونطور که در تکنولوژی هر روز با یه تکنیک جدیدی انسان مواجهه. مثلا قبلا 500 سال میگذشت، فرض کنید یک کسی گاری درست میکرد، بعد دو دفعه 400 سال میگذشت گاری میشد دوچرخه، 100 سال میگذشت دوچرخه میشد چه میدونم یه مثلا ماشین ساده. ولی الان چی؟ واقعا عجیبه. یعنی شما الحمدلله دانشجو هستی، ذهنتون بازه، فرهیخته اید، پیشرفتی که بشر مثلا تو این 40 سال کرده تکنولوژی، یک طرف در مثلا 4000 سال 5000 سال که حالا بشر تاریخ داره، یک طرف اصلا قابل قیاس نیست. تو بحث‌های علوم انسانی، اقتصاد همینطوره. یعنی فکر نکنید فقط بشر داره تو تکنولوژی و علوم تجربی و ریاضی و فیزیک هر روز یه پدیده جدید خلق میکنه. من خودم که عضو کمیته فقهی بورس هستم، بحثای فقهی بورس یا بانک مرکزی یا هرچه، میبینم که هر روز یه معامله جدیدی، یک قرارداد جدید. بعضی از معاملات مثلا 50 صفحه فقط صورت قراردادشه. حال ما خیلی هنوز فاصله داریم. یا مثلا در علوم سیاسی یه نظریه جدیدی مطرح میشه، اجتماعی، روانشناسی. بعد اینا خوب احکامی هم داره با خودش. وقتی یه پدیده میاد، مثلا جرائم سایبری، خب ما 20 سال پیش اصلا نداشتیم چیزی به نام جرائم سایبری، مگه داشتیم؟ اما حالا شما امروز نگاه کنید تو فضای سایبر یه جرائمی میشه، خب این احکامش چیه؟ هم تو چشم میذاریم به هم بگیم خب هیچیه، هم تو به امید خدا نمیشه که. مثلا در دزدی به اون معنای قانونیش تو قانون مجازات ما میاد، تو جرائم سایبری چی؟ مثلا افشای اسرار یا ورود به حریم خصوصی. اصلا تو فضای سایبری ما حریم خصوصی داریم یا نداریم؟ مثلا طرف فرض کنید تجاوز مالی بکنه، تو بازی های کلش آف کلنس هست دیگه، در میره میزنه به هم، همه رو تصاحب میکنه تو بازی. حالا این چی؟ این احترام داره یا نداره؟ بالاخره کسی که وارد این فضا میشه دیگه باید بماله پیشو به تنش، که یکی میاد قاهر یا نه باید محاکمش کرد. ببینید اینو میشه احکام مستحدث دیگه. رمز ارزها و اینا که باز جدید اومده، پولهای دیجیتال و امثال زالک. حالا یه زمانی مثلا چقدر چی بود؟ اسکناس اومده بود. اما الان چی؟ اینا میشه احکام مستحدث. یه چیزم بگم بهتون، تازه خیلی از مسائل قدیمی هم که مسئله جدید نیست ولی سوالات داره، مبهم، ابهامات داره. من چون همکاری دارم با مرکز تحقیقات قوه قضاییه، همکاری علمی، سوالاتی که قضات میفرسن از دادگاه‌های کشور میاد، خب دوستان ما کار میکنن، بعضن هم با ما مشورت میکنن، نظر میخوان. بعضن مسئله قدیمی ها، یعنی جدید نیست ولی اونطوری که باید بحث نشده، یا مصادیق جدید بحث نشده، یعنی مسئله مستحدث نیست ولی خب احکامی که بحث نشده داره. بعد رفتید بیرون بزنید خروس، خروس موریس تو فضای مجازی، قصه ای داره این خروس موریس تو فضای اینترنتی. این به این شکله که یه آقای از شهر تو فرانسه میره تو روستا، میره تو روستا، روستایی ها یکیشون خروس داشته، این خروس وقت و بی وقت میخونده. حالا ببینید واقعا دنیا گاهی دقتایی هم داره برای خودش. حالا ما این بخش دنیا رو نمیگیم معمولا. این خروس میخونده، این آقا شکایت میکنه، مسئله که قدیمیه دیگه، خروس میخونه، 4000 سر خروس میخونه دیگه، وقت و بی وقت هم سرش نمیشه. حالا گرچه اونم خیلی سرش میشه، حالا اینجوری میگم درست؟ این آقا که از شهر رفته روستا شکایت میکنه که آقا ما یه همسایه ما این خروسش وقت و بی وقت میخونه، ما رو اذیت میکنه، پرونده تشکیل میشه. یه بحث خیلی جانانه رخ میده که وکلای خروس، البته صاحب خروس، ادعا میکنن که خب روستا این لوازمو داره، شما به چه شکایت میکنی؟ ناراحتی؟ برو، برو شهر. روستا یه مقدار بوی گوسفند میده، رفتید روستا دیگه، بو داره، بوی حیوان داره، بوی کود میده. روستا گاو و خروس و الاغ داره، اونام صدا دارن. روستا گرد و خاک داره، روستا چی داره؟ رفتید مزایام که الان ماشاءالله داره. مردم روستا به طرفداری از صاحب خروس، خروس موریس، اقدام میکنن و آخرم این آقا کارش نمیگیره، یعنی دادگاه اعتراضشو قبول نمیکنه. ببینید یه پرونده است، یه پرونده قضاییه. حالا بحث فقهیش هم هست، یعنی اگر بخوام تو قالب فقه در بیاریم، آیا صاحب خروس موظف خروسش رو شب مثلا یه جایی بذاره که صداش بیرون نیاد؟ یعنی چی میگن اینایی که صدا رو بیرون نفرسه دیگه؟ بله؟ بله، دو جداره بذاره که صدا در نره یا نه، وظیفه نداره. نظر شرعی مثلا چیه؟ بله، حتی بعضی وقتا ممکنه یه حادثه بیافرینه، بعد این حادثه رو ضامن یا نه. میخوام بگم شما خیلی گاهی، من به طلاب میگم، میگم حالا احکام مستحدث پیشکش، خود مسائل قدیمی هم گاهی وقتا هست که مسائل رو به وجود میاره. خواستم یه مثال زده باشم. انشاءالله بحث رو اگر هفته آینده، حالا چه خواهران که چه آقایون، این مبانی استنباط، مثلا تکلیف نیستا، یه درخواسته، اگر مثلا بعضی مبانی رو بیارید به مشورت بذاریم که بعد من شروع کنم، فکر میکنم مناسب باشه. انشاءالله که تا هفته آینده در پناه خداوند بزرگ باشید. بله،
فرمودید حالا چیزی که در رابطه با اون نظریه داروین بود و اونا انسان بودن، ما آدمی بودیم، دو تا نفر داره گردیدی بود میگفت.
نه این نگفتم ها، ببخشید، اگه همینجا میخواد ادامه بدید، من نگفتم گفتم در قرآن یه لفظ انسان آمده، یه لفظ آدم. لفظ آدم همون آدم ابوالبشر، جد من و شما با حدود 8000 سال. انسان نه، بله. ولذا انسان عمرش خیلی، در روایات هم داریم که قبل از آدم انسانهایی بودن و باز قبل از اون انسانها انسانهایی بودن. لذا این تصور عمومی که اولین انسان جناب آدم بوده و این تو باشه که عمر انسان به 8000 خورده سال میرسه، در حالی که انسان در زیست خیلی بیشتر از این میگن. روایات هم همینو تایید میکنه. بله، حالا بفرمایید.
من خدا رو شما میگم این انسان و آدمه یه تفاوتی هست. اون من خدا میگفته شما انسان و آدم به یک معنا، ولی اونا که قبلا بودن، حالا مثلا 4 میلیون سال تخمین میزنن که وجود انسان روی زمین هست، اونا انسان واره. انسان مثلا حالا اومد گفتش اون موقع این اشتباه گفته باشه، اما جان گفتش به اونا تعبیر میشده نسناس. حالا چیزی که الان از اون بد میدونن اون کلمه رو. خب مثلا ما گفت شما مثلا اون 4 میلیون سال، حالا این نظریه مثلا با علمی داره، اما اینکه 8000 سال از کجا اومده؟
8000 سال که عمر آدمه، چون تاریخ داره. همتون میریم عقب، پیغمبران، جناب آدم، جناب ابراهیم.
و چقدر این بارو نگاه کردن جایی نستم که گفته باشه 8000 سال
انسان یا آدم رو.
حضرت آدم
که ناسخ و تواریخ و کتاب تاریخ دارن دیگه. مثلا عمر ابراهیم هست، قبل از ابراهیم نوحه، قبل از نوح آدمه دیگه. اینو دیگه حال من ندیدم، شما چقدر تاریخ رو بررسی که ما که اطلاع تاریخمون بر حسب نقل دیگه.
اگر مثلا میگم قبل از ابراهیم مثلا نوح بوده، قبل از ایشون حضرت آدم
بوده،
کلا جمعا کل پیامبران 120 سال نمیشن.
چی؟
کل پیامبران هم 200 نفر.
نه،
برمی سادگی بخواییم بگذاریم، در حالی که مثلا میگم 124
پیغمبر اون چه که نه اون سن بله 124000 پیغمبر که بنابر قول مشهور میگن، این مال جریان آدم به این طرفه. منتها 25 تاش در قرآن میاد، بقیهش نمیاد. اینطوریه. ما دیگه ببینید اینجا باید به حسب تاریخ اعتماد کنیم، قول مورخان رو بگیریم دیگه. نه تخصص من هست نه تخصص شما. نهایتا بگیم مثلا داوری زنی، من اشکال نمیبینم، اما من معمولا تو مسائل علمی میگم خیلی لازم نیست. حالا مثلا اصرار کنیم بیشتر بوده، اصرار کنیم همین مقدار بوده. اولا تخصص تاریخ ما نیست، ما باید به تاریخ اعتماد کنیم. تاریخ هم ممکنه قطعا بعضیاش زنیه، بعضیاش اینه. اما اون نکته‌ای که هست که از روایات هم در میاد، آدم و انسان یکی نیست و جناب آدم اولی انسان روی کره خاک نیست. اینا هم علم تایید میکنه، هم روایات ما تایید میکنه، هم تاریخ تایید میکنه. حالا شما برید آدم رو مزارم چه میدونم بگوین 12000 سال، 13000 سال، 20000 سال، تازه به جایی هم نمیرسید. اینا خیلی کار میخواد. بله، بسیار خواهش میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. الحمدلله.